مسافر تهران.
همراهان عزیز برنامه گردونه سلام، با ما همراه باشید. میخوایم بریم به سراغ مسافران تهران. آن در کنار من یه خانم ایستادم و من متوجه شدم که از شهر دیگه اومدم. میخوام بپرسم و خودش به ما بگه ببینم که اهل کجا هستم. خانم سلام، خیلی خوش اومدید.
سلام، خیلی ممنون. من از بینیس هستم، از توابع تبریز. یه چند روزی اومدم تهران برای مسافرت.
و تو این چند روز خوش گذشته بهتون در تهران؟
خیلی خوب بوده، فقط گاهی هوا خوب خیلی نسبت به تبریز بهتر بوده و خوش گذشته. خوب خدا رو شکر، آره خیلی بهتر بوده.
تنهایی با خانواده اومدین یا نه اصولا تنهایی سفر میکنید؟
نه، این سری استثنان تنها اومدم، ولی خب سفر خوبی بوده.
ایشالله که بهتون خوش بگذره. خب تو این مدتی که الان در تهران هستین، کجای تهران رو رفتین؟ کجاشو گشتین؟
دربند رفتم و درکه. هوا خیلی خوب بود، خیلی خنک بود، فضا خیلی خوب بود، رستوران های خیلی خوبی داشت، از همه چیش استفاده کردیم. چند روز پیش هم به پیشنهاد یکی از دوستان رفتیم خونه سیمین دانشور، سمت دزاشیب بود و جلال آل احمد. اونجا هم خیلی فضای صمیمی داشت.
چه خبر بود تو خونه؟
خونهشون خیلی ساده، طرح خیلی ساده ای داشت، خیلی مدرن و جدید نبود و کسایی بودن که راهنمایی میکردن که تا 7 سال پیش خانم دانشور همینجا زندگی میکردن. اصلا خیلی خوب بود، از زندگیشون گفتن. خب خیلی خوب بود، آدم تجربه خوبی بودش.
جای دیگه هم مثل همین خونه سیمین دانشور هم رفتین دیدن بکنین کجا هست؟
15 خرداد رفتیم، هم بازار رفتیم، هم کاخ گلستان رفتیم، از موزه های داخلش استفاده کردیم. اونجا هم خیلی قشنگ بود، فضای پاییزی خوبی داشت، هوا خوب بود، همه چی خوب بودش. عکس یادگاری هم گرفتیم اونجا خیلی.
بله، و تهران بیای عکس نگیری، خب یه فرصتی رو از دست دادی.
بله بله، همینطوره. آره،
بار چندامتونه به تهران میای؟
3 یا 4 بارمه که به تهران میام و این سری خب خیلی بهتر بود.
و توی تهران تو سفرهایی که داشتین کدوم سفرش بیشتر بهتون خوش گذشت، خاطر خوبی براتون به وجود اومد؟
همه سفرها خوب بودن، ولی خب سفرهایی که برای تفریح میام خیلی بیشتر به هم خوش میگذره. یکی دوتا سفر کاری داشتم به تهران، ولی این سفر حالت تفریحی بود و به اقوامم هم یه سری زدم. چند نفر از اقوامم هم اینجا هستن، مرخصی بود و اومدیم به تهران.
بله معلومه، پس حسابی تو هر سفری بهتون خوش میگذره. الان که من توی شب دارم با شما مصاحبه میکنم، بیشتر شبش رو دوست دارین یا روز تهران رو؟
راستش هر کدومش یه لطف و صفایی داره. شباش هم خیلی قشنگه. حالا به گفته یکی از دوستام گفتن که بامم بریم، حالا میگم بامش خیلی قشنگه، حالا اگه فرصتی بشه حتما بام هم میریم
انشالله. و از مردم تهران هم برای ما بگین چطور مردمانی هستن نسبت به شهر خودتون؟
مردماش هم خونگرمن، خوش برخوردن. خب ترافیک یکم اذیت میکنه مردمو مثل همه شهرهای دیگه، ولی خب من چون از توابع تبریز هستم اونقدر ترافیک شدید نیست داخل شهرمون، ولی خب اینجا یکم ترافیک اذیت میکنه. همه چی خوبه، نه مردمای خوبی هم دارن.
از شهر تبریز هم برای ما بگین، از جای دیدنیش کجاشو میشه رفتید و لذت برد؟
پارک ایلگولی هستش، بینیس یکی از روستاهای آذربایجان شرقیه که توش هنوز قنات‌ها هستش، فضای سرسبزی داره، توش سکنه هستش. خیلی از آدمایی که تو تهران زندگی میکنن اونجا حتما خونه دارن و روستاییه که من چند وقت پیش توی تلویزیون دیدم که میگفت نه بی سواد داره نه بیکار، و این آمار خیلی خوبه. و از اطراف شبستره که برای همه شاید آشنا باشه این اسم، که همون دوقلو داره، حتی سمت شرفخونه، بندر شرفخونه هستش، توی جاده مرندش یه منطقه شکار ممنوع هست و خیلی سرسبزه و این اطرافش جاهای دیدنی شبستر هستش.
خب بریم سراغ موضوع برنامه این هفتمون که راجع به خلاقیت هستش. خود شما آدم خلاقی هستی تو زندگی؟
بستگی داره، بعضی جاها میتونم آدم خلاقی باشم، ایده بدم، ولی بعضی جاها ممکنه توی حرفم نباشه و نتونم ایده بدم. خیلی هم مثلا توی آشپزی خلاقن، توی کارشون، حرفه هنریشون. خب من خودم دوستایی که مثلا خلاقیت داشته باشن انجام میدن، مثلا الگوی منن در اصل، و من بهشون گاهی حسادت میکنم چون آدم های فعالی هستن و اینکه خب دوست دارم پیش اینا باشم که بزرگتر و بزرگتر بشم، فکرهای خوبی به سرم بزنه. داشتن همچین دوستایی هم نعمته.
و فکر میکنی خلاقیت و زندگی آدم ها چقدر به کار بیاد؟
خب باعث رشد و پیشرفتشون میشه، چون توی زندگی های امروزی و الانی حتما باید آدم هر روز یک فکر و ایده نو داشته باشه واسه زندگیش. نمیتونه مثل آدمایی که توی زمانه قدیم تر زندگی کردن، زندگی اینترنتی شده و همه باید توی زندگیشون خلاقیت های خاص خودشون داشته باشن توی حرفه‌ای.
متشکرم از شما، ممنونم، ایشالله که در تهران بهتون خوش بگذره و با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
صبح جمعتون بخیر، امیدواریم که سلامت باشید و برنامه گردونه رو بشنوید تا ساعت 10 صبح.
معمولا آدم که بیکار میشه خلاقیتاش گل میکنه. امروز روز جمعه است، تعطیلی داریم، ممکنه که بیکار بمونیم و فکرمون کار بیفته و خلاقیتامون اوج کنه. پس میتونه امروز روز خوبی باشه برای اینکه از این خلاقیتامون استفاده کنیم. دوستان عزیز، از خلاقیت با شما صحبت میکنیم.
من میخوام از خلاقیت در تبلیغات براتون بگم.
خلاقیت در تبلیغات همیشه بوده و هست و خواهد بود.
نه، تبلیغات در فضای مجازی.
اون که دنیاییه برای خودش.
ببینید، مثلا عکس قناری برات میفرستن تو هم شبکه‌های مجازی و اجتماعی ها، بعد پولو که واریز کردی یه گنجشک برات میفرستن در خونه. این اسمش چیه؟
ما خلاقیت صداش میکنیم ولی اسمش یه چیز دیگه است.
یه پیجی بود ساخت عروسک برای هدیه، اونا دیگه خیلی خیلی خلاق بودن، هیچی نمیفرستادن، فقط پولو میگرفتن.
جدا؟
بله بله، من خودم پولو واریز کردم، بعد گوشی سازنده خاموش شد، با یه آیدی جدید پیام دادم، جواب داد، گفتم همونم، گفت داییم فوت کرده، ببخشید ماه دیگه میفرستم. بعدم گفت فرستادم، مشکل پستی که به دستتون نرسیده.
عجب.
آره، البته که پیج های درست درمونم زیاد داریم، ولی خب این شکلی هم خب هست.
بله متاسفانه. کپی کردن علاقه داریم؟
نمیدونم. آم مثلا یه مارک معروف رو باهاش هم قافیه میسازیم، میذاریم روی جنس.
چرا خلاقیت نداریم خودمون؟
آره، مثلا موکای ژاپن رو میکنیم بوکای ایران.
اینقدر خلاقی ما؟
خیلی
خلاقی. کی بودی تو؟ رو 700 تا فروشنده وجود داره، یعنی کلن 4 مدل جنس هستا ولی 700 تا فروشنده
است. چرا اون وقت؟
چون همه نگاه میکنم ببینم اون یکی چی میفروشه، همه همونو بفروشن.
وای ما داریم به کجا میریم؟ خلاقیت تا به کجا؟ ببینید خانم جواهر زاده، من
بله.
اوج خلاقیت بچگیم این بود که کف دستم رو خیس میکردم
خوب.
بهش میگفتم کفتر. نه جدی باور کنی بچه های الان خیلی خلاقن.
بله من بله. از شیرین کاریام یادم نمیاد.
راستشو بخواین خلاقیت و شیرین کاری من همچین اوریجینال اصلا نبود، از یه مسابقه تو تلویزیون یاد گرفته بودم.
مسابقه محله؟
بله دیدین؟ چه جالب چه جالب.
چسبونن تای میل بافتنی یا سیخ جیگر، پولا رو از تو صندوق صدقات در میارن. اینا نباید برن خلاقیت درس بدن؟
او واقعا؟ نه حقی حقی یاد روشه.
البته من دیدم بعضی هاشون آچار پیشگوشتی هم همراه داره،
قشنگ میزنن
تهش باز میکنن.
آسیب نبینه.
آره آسیب.
من نمیدونم ما این همه خلاقیم اما چرا توی فهرست خلاقیت جهانی اینقدر اوضاع بدی داریم؟ چرا این همه پایینی؟
آمارشون اشتباهه آقا، باید خودمون آمارگیری کنیم.
آه بله بله بله، اگر خودمون آمار بگیریم قطعا رتبه اول رو کسب می‌کنیم.
100%. خلاقیت به هیچ وجه با سطح فرهنگ، میزان تحصیل و شغل هیچ ارتباطی نداره.
خلاقیت یک مهارت اکتسابی و قابل بهبوده. شما میتونید هر لحظه این مهارت رو بهبود ببخشید.
از اونجایی که خلاقیت مختص افراد خاصی نیست و قابل اکتسابه، پس بیه تصمیم بگیریم خلاقیت خودمون رو افزایش بدیم.
ما میتونیم.
بله ما میتونیم.
پس پیش به سوی خلاق تر شدن.
تصمیم امروز من.
دوستان عزیز سلام، کامران تصمیم هستم. گردونه امروز از خلاقیت گفت و منم خب تو کار تحولم دیگه، منتظرم گردونه تموم شه متحول شم. الان تصمیم گرفتم خلاق بشم کلن. آره گفتم از کارام شروع کنم. من بعد از ظهر میرم مسافر کشی، گفتم یه مسافرکش خلاق باشم، بیام اسم ماشینمو بذارم ماشین شکلاتی، بعد رو درش بنویسم با لبخند وارد شوید، بعدم به مسافرام شکلات بدم. دیدم این کارو یه نفر دیگه کرده و این میشه تقلید محض. آره خلاقیتم نقطه مقابل تقلید دیگه. خلاصه اگه میخوای ماشینای شکلاتی داشته باشید خیلی عالیه، ولی خلاقانه نیست. تقلید بعضی وقتا هم خب بد نیست. مثلا از فردا همه تاکسی ها و ماشینایی که مسافر سوار میکنن رو در ماشین بنویسن با لبخند وارد شوید، بعدم به مسافرها شکلات هدیه بدن، توی ماشینم بنویسن بحث ممنوع فقط لبخند. و میدونی چقدر شهر قشنگ میشه؟ خلاصه که اینجا تقلید خیلی خوبه. پس من از امروز این کارو انجام میدم. ولی کار خلاقانم چی میشه؟ آره میدونم که عده زیادی از مردم منتظر تصمیم منن. گفتم یه کار خلاقانه توی سفر و گردشگری انجام بدم و گردشگری رو از خونه خودم شروع کنم. و دیدم اونام که تقلید و قبلا یه کارشناس پیشنهادش رو داده و علاوه بر اون من اصلا خونه ندارم و یه مدته که خونه عممینا ساکنم. گویا اصلا قسمت نیست که یه کار خلاقانه انجام بدم. گویا واقعا کار خلاقانه کردن سخته. اینم بگم، یه عده هستن، یکی که کار خلاقانه انجام میده فوری با یه تغییر جزئی همون کارو انجام میدن. مثلا یه نفر میاد یه گل فروشی به سبک خاص میزنه، از فرداش 300 نفر گل فروشی میزنن به همون سبک. خلاصه که من به این نتیجه رسیدم که هیچ تصمیم خلاقانه‌ای نمیتونم بگیرم الا اینکه خلاقیت‌های مردمو ندزدم. اینم خودش تصمیم خوبیه دیگه، نه؟ شما هم همینو بگیرید، همین تصمیمو تا جمعه بعدی و تصمیم دیگه. خدا نگهدار.
تصمیم بهترین تصمیمه.
منم تایید میکنم تصمیم آقای کامرانو.
بله.
اگر خلاقیت نداریم حداقل خلاقیت مردم رو به نام خودمون کپی نکنیم.
پس بهش فکر کنیم.
منم بهش فکر میکنم، سعیم میکنم که انجامش بدم.
منم همینطور. گردونه ای های عزیز، عزیزان، ادامه جمعتون پر از شادی،
پر از آرامش و حس خوب.
تا هفته آینده به خدای بزرگ میسپاریمتون و بهتون میگیم خدا نگهدار.
صدایی از قلب سرزمین ایران.
گوش کن به صدای قلب ایران، گوش کن.
تهران، پایتخت خاطره ها. موج همدلی،
ردیف 94 مگاهرتز، AM 1332 کیلوهرتز. شبکه رادیویی تهران.
بازم یه صبح دیگه، بازم طلوع خورشید، پرنده ها میخونن انگار میگن که پاشید. از خواب ناز بیدار شد، وقت کار و تلاشه، لبخند بزن هموطن، اخ تو کارت نباشه. یه هوای خوب، یه موزیک ملو، با انگیزه حرکت کن به جلو، سلام کن به هر کی تو رو میبینه، راز یه صبح پر نشاط امینه. یه هوای خوب، یه موزیک ملو، با انگیزه حرکت کن به جلو، سلام کن به هر کی تو رو میبینه، راز یه صبح پر نشاط امینه.
به نام خدای مهربان. خانم ها آقایان سلام، خوشحالم که این جمعه هم با شما هستم دوباره به نمایندگی از همکارانم با گلچین برنامه پارک شهر رادیو تهران.
تهران آزاد راه شنبه بعد از اتوبان یک شنبه، نرسیده به خیابان دو شنبه، جنب میدان سه شنبه، نبش بلوار چهارشنبه، انتهای کوچه پنجشنبه، پلاک جمعه.
گلچین پارک شهر، گلچین پارک شهر، گلچین
پارک شهر. همکارم آقای حسینی با آقای محمد مهدی مفتح، سخنگوی کمیسیون تلفیق و برنامه بودجه در مجلس شورای اسلامی گفتگو کردند.
سلام عرض میکنم.
درود به تو.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده خدمت حضرت جامع حسینی و شنوندگان خوب و همکاران محترم عرض سلام و صبح بخیر دارم.
خب بررسی لایحه بودجه که طبیعتاً شروع شده دیگه در کمیسیون ها، نه؟
بله، بررسی لایحه بودجه قانون‌نامه داخلی مجلس بعد از تقدیم لایحه بودجه توسط رئیس جمهور محترم شروع میشه. 15 روز فرصت دارن کمیسیون تخصصی که رسیدگی بکنن و مصوبات خودشون رو به کمیسیون تشویق بدن.
آقای مفتح، حالا چون بررسی ها نهایی نشده و نظر مجلس اعمال نشده، ممکنه بفهمید که طرحهای دولت در واقع برای اون چه که شاید برای مردم یه قدری مهمتر باشه، مثل میزان افزایش حقوق ها یا یارانه ها یا در واقع میزان هزینه ای که برای حمل و نقل عمومی در نظر گرفته شده، اینها اگر اعتبارات پیشنهادی دولت مشخصه ممکنه که عنوان بفرمایید؟
عرض کنم که البته خب آقای رئیس جمهور در اون تقدیم گزارشی رو که در موقع تقدیم رای بودجه به مجلس داشتن، دو سه نکته رو مهمترین نکات بودجه که به دنبال اون هستن که با این بودجه اینا محقق بشه بیان کردن. یکی توجه به معیشت مردم بود که بیان کردن که 14 میلیارد دلار به ازای قیمت هر دلار 4200 تومان در نظر گرفتن در لایحه بودجه سال 98 که رقم در سال 97 13 میلیارد دلار بوده. فرمودن که برای حقوق بگیران شاغل و بازنشسته 20% رشد رو در نظر گرفتن و همچنین سبد کالایی رو که دادن امسال، هم امسال هم یک نوبتی داده خواهد شد و هم سال آینده این استمرار پیدا میکنه. این دیدگاه دولت هست در رابطه با توجه مردم، اما قطعا مجلس به نظرم میاد که اینها رو کافی ندونه و مجلس در اینکه واقعا معیشت مردم خصوصا با این گرانیایی که پیش آمده مواجه با اشکال شده و باید یک توجه ویژه‌ای به اونها بشه، هم از کسانی که از دولت حقوق میگیرن و یا افراد شاید بیش از حقوق بگیرن دولت که از دولت حقوق نمیگیرن.
بله.
ولی بالاخره درآمدی دارن که ما ماهیانه حقوقی دریافت میکنن از بخش خصوصی، از بخش غیر دولتی، پیمانکاران، کارگران پیمانکاران و بسیاری از افراد این گونه. با این افزایش سطح عمومی قیمت ها، درآمدهایی که داشتن واقعا کفاف زندگیشون در همون سطح پارسال رو هم، امسال 97 رو هم شاید نده. باید فکری در این خصوص انجام بشه، فکر کوتاه مدت. البته فکر بلند مدت اصلاح سیستم اقتصادی است که باید واقعا دولت عملش دنبال اون باشن. بنابراین توجه به معیشت مردم که هم دولت توجه داشته هم در مجلس توجه ویژه بهش خواهد شد، و چون هنوز تصمیم گرفته نشده در کمیسیون ها که ببینیم که میزان افزایش حقوق چقدر خواهد بود، چه در مورد حقوق بگیران، چه در بازنشستگان. ولی میتونم این رو یکی از نکات اصلی بررسی های امسال در مجلس ببینیم که این به این ترتیب صورت خواهد گرفت.
خب منظورتون اینه که اگر دولت پیشنهاد کرده 20% افزایش میتونیم داشته باشیم، ممکنه مجلس حتی رقم بالاتری رو پیشنهاد بده؟
به نظرم اینطوری باید باشه. بله.
اون وقت بحث اعتباراتش و اینها چطور میشه؟
بله زمزمه ها و از کنم که نکاتی که بین نمایندگان صحبت که رد و بدل میشه حاکی از این موضوع است. اما اینکه چگونه باید بودجه تنظیم کرد و مخارج و درآمدها رو با هم بالانس کرد و توازن ایجاد کرد، اونا خب بحثی است که باید در کمیسیون انجام بشه. هم دلیل بنده با احتمال ارزمون ارزمون این
بله
هست، اما آنچه که تصدیق بشه طبیعتاً باید همه این مسائل توازن بودجه اینها رو ببینه.
آقای مفتح، یه انتظار روانی در جامعه وجود داره درباره افزایش یارانه ها. نمیدونم چقدر میشود بهش نگاه کرد، نگاه منطقی داشت. نظر نمایندگان مجلس چیه در این باره؟
داره آسیب پذیر و کسانی که واقعا مستحق گرفتن یارانه هستند ایجاب میکند. با این سطح افزایش قیمت ها واقعا توجه بیشتری از نظر یارانه به اونها بشه. اما اون چیزی که مهم هست توازن هست، توازن بین درآمدهای یعنی در آنچه که به یارانه تخصیص میدیم و آنچه که به یارانه پرداخت میشود. این توازن یک کار مهمی است که آیا میتوان صورت داد یا نه. بحث دوم این که آیا این افزایش یارانه در مجموع به بهبود وضعیت درآمدی این اقشار کمک میکنه یا خودش موجب افزایش قیمت ها میشود و در حاصل جمع جبری افزایش یارانه و افزایش قیمت ها در زندگی مردم چه تأثیری داره. و اینها نکات مهمی است که باید مورد بررسی قرار بگیره. اون چیزی که در لایحه دولت دیده شده افزایش یارانه هر نفر نیست و افزایش یارانه هر نفر رو به یارانه مستقیم که پرداخت میشه به همون میزان سال قبل دیده شده. اما اینکه تصمیماتی گرفته شده مبنی که یاران ها استانی توزیع بشه و در خود استان بتوانند اون الزام قانونی که داشتن که 3 دهک رو مجلس تصدیق کرد که 3 دهک از افرادی که واقعا درآمدهای بالاتری دارن و میتونن یارانه نگیرند رو حذف بکنه دولت که در طی مدت موفق نشده این کار رو صورت بده، این رو استانی ظاهرا پیش بینی کردن. البته اون زمان که ما 3 دهک رو تصدیق کردیم نظرمون این بود که با حذف 3 دهک درآمد که ایجاد خواهد شد برای دولت و پسنداز خواهد شد، این درآمد به اقشار دیگر 7 دهک پایینی تخصیص پیدا کنه و میزان یارانه افراد نیازمند بیشتر دریافت بشه از محل حذف یارانه پردرآمدها. اگر این اتفاق بتواند بیفتد، یعنی یارانه پردرآمدها حذف بشه و به یارانه کم درآمدها اضافه بشه.
آقای دکتر مفتح، خیلی از شما و اینکه پذیرفتید با کارکشر رادیو تهران گفتگو کنید سپاسگزارم.
هر روز هفته در کنار شما هستیم با پارک شهر.
عشق مثل دیدن راه درست تو دراهی، عشق مثل تو که تو تاریکی ها مثل ماهی، عشق مثل شوری عشق رو لب که قشنگ هر از گاهی، عشق مثل زهر وطن اصل مثل جونه، عشق مثل رویه یه نیمه شبه نمیمونه، عشق مثل عشق فقط که فقط توی قلبای مهربونه، عشق مثل درد دل من قوقم مثل چشمای خیسه ی آدم دلیل سر به راه شدنه، عشق یعنی غیر تو از همه خستم یعنی میگی ما مواظبت هستم، مثل راه نجات منم.
وزیر اسبق فرهنگ و ارشاد اسلامی در مورد حماسه نهم دی ماه گفتگویی داشتند با همکارم